وستي حالات خبر کړی ونی می بجې شوې. سلطان محمد سرور د بلی نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تکل صاحب محترم تشکر از شما، مونده نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 14 حمل و 3 اپریل که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و به گفته مردم محل تعداد زیاد از غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. گفتگوهای دیروز مقامات افغان و پاکستانی در کابل پیشرفت جزئی داشته است و رئیس جمهور آمریکا همتای روسی خود را به بازدید از قصر سفید دعوت کرده است. مشروع اخبار. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیه قندوز، به رادیو آزادی گفت که در این حمله در ولسوالی دشت ارچی به شمول 7 تبعی تاجکستان، 2 پاکستانی و چندین قماندان ارشد طالبان، حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. ملپاسوال حمیدی گفت که هدف حمله یک گردهمایی طالبان بود که برای عملیات آمادگی می‌گرفت و امکان دارد و افراد ملکی هم تلفات وارد شده باشد، اما او تفصیل از این تلفات ملکی نداد.
اما یک مندان کتی که خود از دلوسته میشه کتی سخ میگه مندان از این کشته شده است. مندان کتی منتظره شان مسئول دعوات تنبیه میشه است. مدیر مالی بخش مالی شان است، بخش معارف شان است. یعنی اکثر کتی که کشته شده است سران است طالب است.
مردمان محل میگویند این حمله هوایی یک مسجد را مورد اصابت قرار داد و تعداد زیاد از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. اکثریت مناطق ولسوالی دشت ارچی زیر تصرف طالبان است و تفصیلات بیشتری از این حمله هنوز به دست نیامده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در گفتگوها با هیئت بلندرتبه پاکستان بر ریاست تهمینه جنجوه پیشرفت اندک صورت گرفته است، اما مسائل اساسی باقی ماندند که قرار است مذاکرات آینده پیرامون آن ادامه یابند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت گفتگوی هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور در دیدار با هیئت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، بیشتر روی صلح افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیادی داشتند. سبقت احمدی گفت در این مذاکرات پیشرفت مهم رخ نداده، اما به ادامه گفتگوها تاکید شده است. مقام ها در هلمند میگویند همه حدود 40 دختر لیسه نسوان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که مسموم شده بودند پس از معالجه از شفاخانه مرخص و به خانه هایشان برگشتند. بسیاری دختران مسموم شده شاگردان صنف دهم بودند. سخنگوی والی هلمند دیشب به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این حادثه یک کمیته تعیین شده است. عمر زوا گفت آنها دریافتند که در همین روز در لابراتوارهای مکتب یک نوع مواد سوختانده شده است.
گفته شده که در اون بعضی از موادی که در لابراتوار استفاده میشه از سوختانده شده است. و به خاطر از اینکه ما موضوع را دقیق معلوم میکنیم و بررسی کنیم، موضوع تحت بررسی قرار داره تا به دقیق معلوم کنیم که آیا واقعا این عذری شده.
پیش از این هم حوادث مسمومیت شاگردان مکاتب در افغانستان رخ داده که دلایل آن تا کنون مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دعوت کرد که از قصر سفید بازدید کند. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد کرملین، دیروز به خبرگزاری‌های روسی گفت رئیس جمهور ترامپ دعوتش را که در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته به عمل آورده بود تکرار کرد.
رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه مارچ، دو روز پس از انتخابات روسیه که به طور وسیع مورد انتقاد قرار گرفت، با ولادیمیر پوتین تماس گرفته و پیروزیش را تبریک گفته بود. پس از نشر گزارش‌هایی که افشا ساخت که مشاورین دونالد ترامپ به او مشوره داده بودند که در تماس تلفنی با پوتین با وی تبریکی نگوید، این تماس جنجال برپا کرد. وزیر خارجه روسیه ایالات متحده آمریکا و برتانیا را به دروغگویی و پخش معلومات نادرست درباره مسمومیت جاسوس دو جانبه سابق روسی در انگلستان متهم کرد. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بنگلادشی خود گفت تنش بین مسکو و غرب اکنون ناگوارتر از دوران جنگ سرد است، زیرا به گفته وی در آن زمان قواعد وجود داشت و برخی از رفتارها نظارت می‌شد. سرگی اسکریپال و یولیا دخترش در 4 ماه مارچ با گاز اعصاب در شهر سالزبوری انگلستان مسموم ساخته شدند. پس از این حادثه، آمریکا، برتانیا و بیش از 20 کشور غربی 150 دیپلمات روسی را اخراج کرده و مسکو هم به همین تعداد دیپلماتان غربی را از کشور بیرون کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و به گفته مردم محل تعداد زیاد از غیر نظامیان هم کشته یا زخمی شدند.
12 بجه وی چه تقریبا 50 نفر شهیدند او تقریبا
در این حمله هوایی 50 تن کشته شدند و تقریبا 150 تن زخمی شدند. و ما به ساحه رفتیم و پسر کاکای خود را بلند کردیم و این حمله بالای محفل دستاربندی صورت گرفت.
اما شمار دقیق تلفات ملکی هنوز معلوم نیست. وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای دیروز با مقامات پاکستانی در کابل پیشرفت اندک داشت.
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی بود. پیشرفت چشمگیر نبود، اما پیشرفت‌های جزئی حاصل شده.
همزمان با ادامه جنگ و درگیری‌ها در کشور، باشندگان بلخ و اعضای جامعه مدنی این ولایت از حرکت‌های مردمی در کابل، هلمند و زابل برای تأمین صلح ابراز حمایت کردند.
و صلح تنها گزینه است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ایره از بین ببره.
مسکو میگوید تاجر بزرگ روسی به نام زیاودین محمدوف و برادرش ضمن تلاش‌های مبارزه با فساد اداری بازداشت شده‌اند و کدام انگیزه سیاسی ندارد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
پرویز هستم از سنگتراشی.
پرویز جان، من میبینم که خودت دکان داری، میشه که بر ما بگویی که دکان چی داری؟
ترشی فروشی است، لبنیات.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار پرویز جان بیشتر میشنویم. با ما باشید. نظامیان افغان در زون شمال شرق می گویند که نیروهای هوایی افغان حوالی ساعت 12 دیروز در ولسوالی دشت ارچی قندوز یک تجمع طالبان را هدف قرار داد که در نتیجه به شمول هیئت اعزامی شورای کویته 15 تن از افراد این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی یاد شده می گویند که این حمله هوایی بر یک مدرسه دینی در منطقه دفتانی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
مقام های فرقه بستپامیر در زون شمال شرق کشور میگویند که حوالی ساعت 12 بجه روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان در منطقه دفتانی ولسوالی دشتیارچی کندز بر جلسه مخالفان مسلح حکومت که در آن هیئت نظامی شورای کویته نیز حضور داشتند حمله هوایی انجام داده اند. دگرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه بستپامیر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله هوایی 15 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند.
اثر هجران ضربات هوایی نیروهای امنیتی 15 نفرشون کشته شدند، 10 نفرشون زخمی شدند.
آقای کریمی بیان نمود که در میان کشته شدگان افراد کلیدی مخالفان مصالحه حکومت، مولوی شاهدالله، مولوی بریال، مولوی ممتاز و مولوی زاهدالله هم شامل هستند. وی می افزاید که در این حمله هوایی به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. از سوی هم نصرالدین سعدی ولسوال دشتچرچی کندز به رادیو زدی گفت که این حمله هوایی در منطقه دفتانی بر محفل دستربندی در یک مدرسه دینی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن کشته و زخمی شدند. آقای سعدی افزود که منطقه یاسوده در تسلط مخالفان مصالحه حکومت قرار دارد، بناهن جمعوری ارقام دقیق تلفات افراد ملکی کاری مشکل سازی است. از جانب دیگر شماری از باشندگان ولسوالی دشتچرچی که زخمی شدگان این رویداد را به شفاخانه حوزوی کندز انتقال دادن، ادعا دارند که این حمله هوایی در یک مدرسه دینی بر محفل دستاربندی صورت گرفته و در نتیجه آن 50 تن از افراد ملکی کشته و 150 تن دیگرشان زخمی شدند. دو تن از باشندگان ولسوالی یاسوده که شماری از زخمی شدگان را به شفاخانه حوزوی کندز انتقال دادن، در خصوص این رویداد به رادیو آزادی چنین گفتند: یکونیم بجه روز دوشنبه بر مدرسه گجر آخونزاده تیاره بمبارد کرد و تقریبا 50 تن کشته شدند و 150 تن هم زخمی شدند. در آنجا محفل دستاربندی بود.
دولس بجه ویچ تقریبا 15 سفر شهیدان دی او تقریبا
در این حمله هوایی 50 تن کشته شدند و تقریبا 150 تن زخمی شدند و ما به ساحه رفتیم و پسر کاکای خود را بلند کردیم و این حمله بالای محفل دستاربندی صورت گرفته است و امروز قاری صاحبان فارغ می شدند. از توی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مصالحه حکومت معرفی میکند، حمله هوایی نیروهای دولتی را بر مرکز این گروه رد کرده، میگوید که این حمله در یک مدرسه دینی بر محفل دستاربندی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ولسوالی دشتچرچی در فاصله 80 کیلومتری در قسمت شمال شهر کندز قرار داشته و یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت شمرده می شود. بر بنیاد گفته های ساکنان دشتچرچی که از 14 سال به این سو بیشتر جغرافیای این ولسوالی در زیر اداره مخالفان مصالحه حکومت قرار دارد و همکنون تنها بازار و تعمیر ولسوالی در تسلط نیروهای دولتی می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان می گوید در گفتگوهای دیروز با هیئت بلندرتبه پاکستان در کابل پیشرفت اندک صورت گرفته، اما مسائل اساسی باقی ماندند که قرار است مذاکرات آینده پیرامون آن ادامه یابد. مقیم نایب گزارش می دهد.
هیئت بلندرتبه ملکی و نظامی پاکستان تحت ریاست تهمینه جنجوا، معاون وزیر امور خارجه پاکستان، دیروز در کابل با مقامهای افغان روی پروسه صلح و همکاری میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت گفتگوی هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با هیئت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه پیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیاد داشتند. به گفته سبقت احمدی پیشرفتها بیشتر درباره ادامه گفتگوها بود.
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی بود. پیشرفت چشمگیر نبود، اما پیشرفت های جزئی حاصل شده. مسائل اساسی حالا هم باقی مانده و ما امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم این مسائل حل بکنیم.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان اضافه کرد مواردی که تا هنوز در آن پیشرفت به میان نیامده گفتگوهای صلح و مواردی هستند که سبب همبستگی میان افغانستان و پاکستان می شود. به گفته سبقت احمدی پیشرفت ها بیشتر درباره ادامه گفتگوها بود. گفتگوها بین هیئت‌های افغانستان و پاکستان در حال با پیشرفت اندک پایان یافته که قرار است هیئت به ریاست شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز جمعه به افغانستان سفر کند. این سفر صدر اعظم پاکستان بر اساس دعوت رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به گفتگوی دولت به دولت صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان درباره پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی گفت هدف این پلان این است که اسلام آباد با استفاده از نفوذش بر طالبان این گروه را برای مذاکرات صلح افغانستان آماده سازد. واشنگتن و اسلام آباد پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی را مشترکاً ترتیب دادند. همزمان با این الیس ویلز معاون وزارت امور خارجه آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در شهر راولپندی با لوید رسیز اردوی پاکستان روی مسائل صلح افغانستان بحث و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در اعلامیه به نقل از جنرال قمر جاوید بجوا میگوید کشورش به همکاری و کمک در پروسه صلح افغانستان متحد است. در اعلامیه آمده که جنرال باجوا همچنان ابراز امیدواری کرده که دیگر جوانب هم به طور مساویانه نقش مثبتی را بازی کنند. خانم ویلز از 28 ماه مارک به این سو به خاطر گفتگو با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد است.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله تازه خود در مورد افغانستان به موضوع انتخابات و ارتباط آن با مذاکرات احتمالی صلح پرداخته است. در آغاز مقاله آمده که پس از 3 سال تأخیر، مقام‌های افغان اعلام کردند که انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی در 20 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. نویسنده مقاله گفته که این اعلام ممکن است موضع حکومت افغانستان را در قبال گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان دوباره شکل دهد. اما در ادامه آمده است که هنوز به درستی روشن نیست که تعیین زمان برگزاری انتخابات بر چشم‌انداز صلح چقدر تأثیر خواهد گذاشت. در بخش دیگر این مقاله آمده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته به تلاش حکومت افغانستان به انجام گفتگوهای صلح با شبکه حقانی مستقر در پاکستان چراغ سبز نشان داد. اما نویسنده مقاله واشنگتن تایمز گفته که چشمانداز گفتگوها با شبکه حقانی حساس و جنجالی به نظر می رسد، چون که به گفته نویسنده شبکه حقانی مسئولیت یک رشته حمله های مرگبار را بر نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به عهده گرفته و از 6 سال پیش به این سو در فهرست سیاه واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی جای داشته است. روزنامه نیویورک تایمز به موضوع معارف و چالش‌های آموزش مخصوصاً برای دختران در افغانستان پرداخته. در آغاز مقاله تازه این روزنامه آمده که پیش از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نزدیک به 200 بزرگ قومی در ولسوالی لجمنگل ولایت پکتیا در میدان یک مکتب محلی گرد هم آمدند و از هر خانواده خواستند که اگر کودکانشان را به مکتب نفرستند، هر خانواده باید نزدیک به 5000 افغانی جریمه بپردازد. در ادامه مقاله آمده است که به باور بزرگان قومی، عنعنات محلی مانع رفتن کودکان به مکتب شده. نویسنده نیویورک تایمز چندین مانع را این گونه برشمرده: افزایش خشونت ها، کمبود معلمان زن و دیگر هم دور بودن مکتب ها. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 3.5 میلیون کودک در افغانستان مکتب نمی روند که 75% دختر هستند. به گفته وزارت معارف افغانستان، از میان 17500 مکتب، بیش از 1000 مکتب در نقاط مختلف افغانستان عمدتاً به خاطر ناامنی و خشونت بسته مانده و نزدیک به نیمه از این مکتب‌ها ساختمان ندارند.
همزمان با ادامه جنگ و درگیری‌ها در کشور، باشندگان بلخ و اعضای جامعه مدنی این ولایت به منظور تأمین صلح در کشور از حرکت‌های مردمی در کابل، هلمند و زابل ابراز حمایت کردند. آنها از مخالفان مسلح دولت خواستار شدند که به پروسه صلح بپیوندند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در مزار شریف نیز به منظور حمایت از تقاضای آتش بس میان نیروهای حکومت و گروه‌های طالبان مسلح، ساکنان بلخ و اعضای جامعه مدنی گردمایی‌های را انجام داده و خواهان تأمین صلح در کشور شدند. ذبیح‌الله احساس، مسئول تحریک ادبی بلخ و یکی از برگزار کنندگان این گردهمایی در مزار شریف، وان که خواهان تأمین صلح و توقف جنگ میان نیروهای حکومت و طالبان مسلح است، وی باور دارد تروریستان از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان شده و دست به ناامنی می‌زنند. آقای احساس گفت:
مغل ملګرو ملتونو څخه هیله کوي چې مغل امریکا څخه دا غوښتنه لري کوي واقعا دلته د سولې لپاره کوشش کوي، نو باید هغه ځایونه دوی نور په ګوته کې لکم ځایونه چې په دغه منطقه کې د ناامنۍ لپاره پلانونه جوړیږي او دسیسې جوړیږي.
اشتراک کنندگان این گرده همایی حمایت از حرکت های مردمی برای تامین صلح در کشور میگویند که ناامنی معضل مشترک همه افغان ها است و برای رفع آن در کشور باید اتحادی ملی ایجاد شود. ساکنان مزار شریف و اعضای جامعه مدنی بلخ از جامعه جهانی، حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواهند تا برای تامین صلح در کشور و رفع معضلات میان هر دو طرف باید مذاکرات سه جانبه انجام شود. عبدالقادر مصباح، رئیس سازمان خط نو در بلخ، در رابطه گفت:
از جامعه جهانی میخواهیم که از این حرکت مثبتشان حمایت بکنند و نیازمندی اساسی مردم افغانستان صلح است و صلح تنها گزینه است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ایره از بین ببره.
حرکت های مدنی به منظور تامین صلح در افغانستان از حدود یک ماه به این سو آغاز شده و آمار افرادی که به آن میپیوندند در حال افزایش است. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
نحمد الله على من
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کرملین میگوید بازداشت یک میلیاردر روسی و برادرش بخش از مبارزه حکومت بر ضد فساد اداری بوده، کدام جنبه سیاسی ندارد. ضیاءالدین محمدوف که شرکت ساختمانی او در اعمار استادیوم ورزشی برای جام جهانی فوتبال سهم دارد، یکی از ثروتمندترین تاجران به حساب می رود که در سالهای اخیر مورد هدف سارنوالان روسی قرار گرفته است. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
ضیاءالدین مکمیدوف و برادرش در 31 ماه مارچ به اتهام اختلاس میلیون ها دلار از بودجه دولت متهم می باشد. ضمن شخص دیگر به نام آرتور مکسیدوف نیز دستگیر شده که با آقای مکمیدوف یک جا شرکت ساختمانی را با پیش می برد که در اعمار استادیوم ورزشی برای جام جهانی فوتبال سهم دارد. امر توقیف این سه نفر برای دو ماه صادر شده است. دیمیتری پیشکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، دیروز تاکید کرد که دستگیری این میلیاردر روسی نشان می‌دهد که حکومت روسیه بر بودجه دولتی شدیداً نظارت دارد. آقای پیشکوف در ادامه صحبت خود گزارش‌های را رد کرد که گویا این دستگیری بخشی از کشمکش‌های قدرت در دوره چهارم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین می‌باشد. سخنگوی پوتین به خبرنگاران گفت این سخن پردازی های تحلیلگران سیاسی است. او گفت بیایید این را به تحلیلگران سیاسی بگذاریم. مکمیدوف که گفته می شود یکی از اعضای نزدیک به حلقه دیمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه می باشد، مالک یک گروه بزرگ سرمایه گذاری روسی به نام سومو بوده و خیلی ثروت دارد. مکمیدوف اتهامات وارده بر وی را رد کرده که گویا در اختلاس و ایجاد شبکه جنایی شامل می باشد. مجله فوربس دارایی مکمیدوف را بیش از یک میلیارد دلار تخمین می کند. مکسیدوف شخص دیگر بازداشت شده بوده که شرکت سرمایه گذاری سوما را رهبری می کند. شرکت وی امور ساختمانی استادیوم ورزشی فوتبال را در شهر کالینینگراد به عهده دارد. شرکت سوما با این فیصله محکمه موافق نیست و می خواهد که استیناف طلب شود. این شرکت سرمایه گذاری همچنان گفته که در این ارتباط با تحقیقات حکومت همکاری می کند. قرار است روسیه میزبان جام جهانی فوتبال باشد که در 14 ماه جون آغاز می شود. آمادگی ها برای برگزاری این بازی ها در روسیه ادامه دارند. لیکن گزارش ها میگویند در امور ساختمان استادیوم های ورزشی برای بازی های فوتبال در این کشور فساد اداری و اختلاس موجودند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، مجاهد هستم از ولایت غزنی، از مرکز غزنی به جوار شفخانه تبرکلوز ساحه گنج یک مکتبی از به نام لیسه وکیل جان محمد خان کوچی 600 یا 700 محصل معتلم داره و در دوروبر از این مکتب یک 6000 افتادار خانه زندگی میکنه و از مقام سیاتی آمه و شاروالی غزنی خواهش میکنیم که تا که همینجا مسلخ در جوار از این مکتب جور کردن، از مسلخ خارج مرغای گنده، شترای مرغ شده، گواه نیمالال در میندازن، منطقه در بوی تبدیل شده، به خاطر سیاتی آمه، سیاتی نتفلک ها یک ضرر بزرگ است و در یک وزیزی که یک نیال غرص کنم یک کلگی آجوال شار آورده اینجا انداخته. امید است که صدای ما را پخش نماید با احترام.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری پیش از این که پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شماری از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیه قندوز، به رادیو آزادی گفت در این حمله در ولسوالی دشت ارچی به شمول 7 تبعی تاجکستان، 2 پاکستانی و چندین قماندان ارشد طالبان، حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. گفتگوهای دیروز مقامات افغان و پاکستانی در کابل پیشرفت جزئی داشته است، اما روی ادامه مذاکرات توافق شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت این مباحثات بیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیاد داشتند. مقام ها در هلمند می گویند همه حدود 40 دختر لیسه نسوان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که دیروز مسموم شده بودند، پس از معالجه از شفاخانه مرخص و به خانه هایشان برگشتند. بسیاری دختران مسموم شده شاگردان صنف دهم بودند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در جریان گفتگوی تلفنی از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دعوت کرده که از قصر سفید بازدید کند. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد کرملین، دیروز به خبرگزاری های روسیه گفت رئیس جمهور ترامپ دعوتش را که در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته به عمل آورده بود یک بار دیگر تکرار کرد. و کرملین میگوید بازداشت یک میلیاردر روسی و برادرش بخش از مبارزه حکومت بر ضد فساد اداری بوده و ادعای را رد کرد که گویا بازداشت ضیاءالدین محمدوف جنبه سیاسی دارد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
پرویز هستم از سنگتراشی.
پرویز جان، من میبینم که خودت دکان داری، میشه که بر ما بگویی که دکان چی داری؟
ترشی فروشی، لبنیات، ترشی زردالو، ترشی بانجان، از کچالو، از این چیزاست.
چقدر وقت است که ترشی فروشی میکنن یا ترشی را جور میکنه؟
از ترشی ما 15 سال میشه.
کی جور میکنه ایره؟
خود ما جور میکنیم. در خانه کس پدرم جور میکنه، کلش حساب ترشی و همین بانجان و سردک چیزاش خودش با دست خود پاک میکنه و صفا میکنه و در جوش میته. باز پس در سرکه وطنی، یکی سرکه خارجی است که خراب است، دیگه سرکه وطنی که است یکی باز هم خوشمزه میکنه، هم خوب میرسانه.
سرکه وطنی را از کجا میکنه؟
سرکه وطنی که سرکه سیب است، برای ما میاره از جلال آباد، میاره از پشاور، میاره از پاکستان، میاره این سرکه سیب، سرکه زردک، سرکه هم این چیزا، سرکه های شلایده است خالص. از این باز پس صافش میکنیم، بسیار خیره است. صاف از صافه هم روی صافه که برانت پس به ترشی انداخته میشه.
در رابطه با ترشی اوری بگوین که او خو فکر میکنم سرکه نمفته
سرکه ایچ زمان بوده ترشی اوری فقط همی موادش همی مسالش جوش میخوره خوب صحیح جوش میخوره و مانده میشه در ایش او انداخته میشه اوری را اوری شو تر میشه شو
خود اوری چی هست؟
اوری یک دانه هست که این نقص نداره، این ضرر نداره. نمی دکانه اتاری پیدا میشه. دکانه اتاری باز بدو دیگه چیزا چو بر شما میگه که چی فایده داره، چی نداره و چی داره. کسایی که سرکه پریزه، از مرش پریزه، اونو اوری استفاده میکنه.
چطور از فروشات؟
خوب شکر. ما حساب امونده میتیم، من پرچون میتیم. دیگه با حساب کار زیاد ما مای روزه است. مای روزه که ما مربام جور میکنیم. مربای آلو بلو، مربای آلو بخارا، مربای کشته، مربای زردک این چیزا رو خودم نمیجه دیم دوکان تایی میکنم ما بسیار جای روان کردیم جلال آباد روان کردیم پاکستان روان کردیم این یادم که فیلن نمیه این سودا میگیریم یکان تقریبا 100 کیلو بر جوان بگم در ایرات هم میبره هر وقت می خلاشه بر ما زنگ میزنه که 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو بر ما تیار کنم میبرم
مصرف زندگی مبرایم
شکر از آر بار ما دیم دوکان 6 نفر کار میکنیم من پدرم هست برادرایم هست دو دانه شاگرد دارم بس مکتب خلاص کردیم تا 12 سال 12 سال خودم پنتون میخورم بس اقتصاد
بسیار زیاد تشکر
زنده باشید.